بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. جلسه 14 بحث ماست. بحث بعدیمون در رابطه با حق الله بودن یا حق الناس بودن حکم ممسک للقتل و حکم دیدبان هست، که آیا این حکمی را که برای ممسک للقتل گفتیم که عبارت است از حبس ابد، یا بعضی از اهل سنت حبس ابد هم نگفته بودند بلکه به نظر حاکم و بعضی ها هم تا یک سال گفته بودند و حتی زدن تازیانه و همچنین کندن چشم دیدبان ناظر لهم، آیا این حق الله هست یا حق الناس هست؟ به عبارت دیگه آیا حکم الله هست یا حق الناس؟ خب اگر حق الناس باشه، ولی یه دم میتونه ابتداءن و مجانن گذشت بکنه، یا این که نه پول بگیره و مصالحه کنه به کمتر از دیه و عفو کنه، یا این که نه بعد از به زندان افتادن ممسک مجانن یا با عوض باز عفو بکنه. و حال این که اگر حق الله باشه قابل عفو و اغماز نیست. خب با این توضیحی که ما دادیم قاعدتا ثمره بحثم مهم خواهد بود، چرا که گاهی ممکنه قاتل عفو و آزاد بشه اما با توجه به حق الله بودن حکم ممسک و دیدبان، ممسک تا ابد در زندان بمانه و چشم دیدبان رو هم کور کنن. ولی اگر حق الناس باشه چه بسا ولی یه دم با اون دو هم مصالحه کنه، یا هر دو رو یا یکی رو عفو کنه. بنابراین مسئله دارای ثمره مهم می خواهد بود. و اما اقوال در مسئله دو نظریه است. یک نظریه می گوید که حکم ممسک و دیدبان حکم الله، مثل حد شرعی است که در اختیار ولی دم نیست. ممسک و دیدبان هم مثل شارب خمره، مثل زانیست، مثل لائته که قابل عفو اخماز نیست. خب این یک نظره. نظر دوم این است که نویت حکم ممسک و دیدبان حق الله، حق الناسه. خب اگر ما به مبانی این حکم نگاه بکنیم و دقتی بکنیم در روایات، میبینیم که این حکم یه حکم هماهنگ با قتله. یعنی در اثر قتل است که قاتل قصاص میشه و ممسک حبس ابد می شود و ناظر و دیدبان هم چشمش درآورده می شه. بنابراین به نظر میاد که ولی دمه که همون جور که در بحث قصاص باید تقاضا کند و تصمیم بگیره که حکم اجرا بشه، در باب ممسک و ناظر هم او باید تقاضا کند از دادگاه و شکایت کند تا دادگاه هم حکم رو اجرا کند، یا اینکه پیگیری نکند و قاضی هم پیگیری نخواهد کرد، و یا اینکه پیگیری کرد عفو کند. این به نظر میاد. ولذا ما اگر روایات رو هم نگاه کنیم که ما روایات رو خواندیم، چه روایات صحیح رو و چه روایاتی را که یه مقداری در سندشون اشکال داشت و حتی روایاتی رو که از طریق اهل سنت هم رسیده بود اگر ما نگاه کنیم میبینیم، در واقع داریم دلیل قول دوم رو میخوایم بگیم، میبینیم که سمخ هر سه مورد یعنی قاتل و ممسک و دیدبان یکیه، مستفاد از روایات همینه. مثلا برای نمونه ما دوباره به یکی دو تا از روایات نگاه میکنیم که سندشون هم صحیحه. روایت اول که مرحوم کلینی در کافی جلد 7 صفحه 287 ذکر کردن، صحیحه حلبی است. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر. علی علیه السلام در مورد دو مرد که یکیشون شخصی را نگه داشته بود و دیگری هم او را کشت قضاوت کرد، فرمود قال، علی علیه السلام گفت یقتل القاتل، قاتل کشته می شود، و یحبس الاخر حتی یموت غما، دیگری هم کشته میشه تا بمیرد از غم و قصه. بعدم نظیر میاره میگه کما کان حبسه علی حتی متغم، همچنان که این ممسک حبس کرد این مقتول را، مجنیون علی را، تا مرد توأم با حزن و اندوه و غم. خب با توجه به این روایت معلوم میشه حکم ممسک در ارتباط با قتل صادر شده، که امام میفرماید همان گونه که ممسک مجنیون علیه رو نگه داشت تا کشته بشه، خود ممسک رو هم در زندان نگه میدارن تا بمیره. از این روایت استظهار میشه که حکم ممسک عقوبتیه در مقابل عملی که نسبت به مقتول انجام داده، پس مربوط به قتل میشه و حق الناس قتل مقتول، و اولیاء دم باید تصمیم بگیرن که مطالبه کنند و اجرا بشه، یا پول بگیرن عفو کنن یا مجانن عفو بکنن. خب این روایت که کاملا از این مسئله رو میشن استظهار کرد. روایت دوم روایت سماعه هست از وسائل شیعه، جلد 29 صفحه 50 باب 17 ابواب قصاص نفس حدیث 2 انتشارات آل البیت. روایت سماعینه ان سماعه قال قضا امیر المومن علیه السلام فی رجل شد على رجل لیقتله و رجل فار من فاستقبله رجل آخر فامسکه علی حتی جاء الرجل فقتله. قضاوت کرد امیر المومن علیه السلام در مورد مردی که بسته بود مردی را تا او را بکشد و اون مرد از دست او فرار کرد، پس مرد دیگری آمد جلوی راه او را گرفت و او را گرفت حتی جا الرجل، تا اون مرد آمد، اون مردی که این شخص از دستش فرار کرد و آمد و فقتله، اون شخص را که فرار کرده بود و این آقام جلوش را گرفته و کشت. اینجوری قضاوت کرد امین موم که فقتل الرجل الذي قتله، دستور داد به کشتن مردی که اون مجنیون علی رو کشته بود، و قضا علی الاخر الذي امسكه علی ان یطرف السجن ابدا حتی یموت فی، و قضاوت کرد بر اون دیگری که این مرد را گرفته بود این که در زندان انداخته شود به طور ابد تا بمیرد در زندان. بعدم دلیل رو میاره که لانه، چرا باید حبس بشود، حبس ابد، لانه امسک و علی الموت، او رو نگه داشت تا بمیرد، پس ما هم این آقای ممسک را نگه میداریم در زندان تا بمیرد. ببینید با این تعلیلی که آورده، با این متن روایت، کاملا حکم ممسک در روایت و علتش که میگه لانه امسک و علی الموت، مجنی علی رو نگه داشت تا مرد، معلوم میشه که حکم ممسک عقوبت و مجازات جنایتیه که در رابطه با قاتل انجام داده. سند هر دو روایت هم که مشکلی نداره، معتبره. خود ما هم که روایت دیگری هم آورده بودیم از اهل سنت، هم باز روایات موافق با این روایات اهل بیت علیهم السلام که ذکر شد، از همه اونها استظهار میشد که حکم ممسک و دیدبان در ارتباط با عملیه که انجام دادن، و لذا در بعض روایات میفرماید و قل عین الذی نظر ولم یعنه، اون که ایستاد و نگاه کرد و دیدبانی کرد و به مظلوم کمک نکرد، چشمش رو در میارم. لذا کاملا استظهار میشه از روایت که این دو حکم مربوط به قتله، یعنی سه نفر در این قتل دخیلن، قاتل، ممسک و ناظر، از هماهنگی سه نفر در قتل استظهار میشه سنخ حکم هر سه نفر هماهنگ و از نوع حق الناس، نه اینکه یکی از حق الناس باشه یکی از حق الله، این سه حکم هماهنگن با هم، منجه از یک نوعن که باید اولیاء دم تصمیم بگیرن که اگر مطالبه کردند هر سه حکم اجرا میشه، اگر مطالبه نکردن و مجانن یا در مقابل پول عف کردن هر سه نفر عف بشن. به نظر هم میاد که همین قول قول قوی است که این حق الناس باشه، چون استظهار از روایات قریب به ذهنه. در علاوه مستبعد بعیده که بگیم اولیاء دم میتونن اصل قاتل را عفو کنن، اما عفو ممسک در اختیار اونها نباشه و باید ممسک رو تا ابد در زندان بماند یا چشم دیدبان از حدقه در بیاد. لذا حق اینه که حق الناس است و اولیاء دم میتونن هر سه را عف یا از بعضی بگذرند و از بعض دیگر هم گذشت نکنند. منتها اینجا یک مطلب پیش میاد به این که خب الان معمولا تو محکمه های ما این چنینه که در قانون ما هست، جنبه عمومی جرم رو چه کار میشد کرد، جنبه عمومی او جرم چه کار می شود کرد؟ خود جنبه عمومی او جرم یه مطلب دیگری است که معمولا برای اینکه در نظام اختلال پیش نیاد و هر کسی دیگه بعد از او جرأت نکند به دیگری متعرض بشه و برای نظم در جامعه حاکمیت قانون، خب اون قاضی دیگه با توجه به مسئله دیگری احیاناً برای چنین جرائمی مجازات هایی رو قانون در نظر گرفته، او دیگه ربطی به بحث امساک یا دیدبانی یا
قاتل بودن ندارد. او جنبه دولتی حکم است که دولت برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج و بیقانونی و به خطر افتاد جلوگیری از به خطر افتادن امنیت معمولا تصمیماتی رو میگیرن. او جنبه دیگری دارد، ربطی به این قضیه ندارد. لذا اگه اولیاء دم از هر سه بگذرند، خب مسئله تمام است و از این جهت اینها آزادند. اما بحث دولت و مدل عموم و دادستان و اینها اون جنبه دیگری دارد که معمولا منطقی هم هست برای حفظ امنیت مردم، که بقیه دیگه جرأت نکنه در صورت اف که دست به چین کارهایی بزنن، میتوانن قوانینی را انجام بدن از باب تعذیر و به اصطلاح مجازات هایی را برای این جور جرم ها انجام بدن. علاوه بر اینکه خب این کار بالاخره کار حرامی بوده، حالا اگر قاضی و اولیاء دم هم گذشتن، اینها کار حرام انجام دادن. علاوه بر اینکه باید توبه بکنن، خب قاضی میتواند از باب اینکه التعذیر لکل عمل محرم اونها رو تعذیر کند. حالا تعذیر میتواند به عنوان بازداشت باشه، میتونه علاوه بر جریمه نقدی باشد در حق دولت ریخته بشود، یا تازیانه باشد، یا چیزهای دیگری که اون باز بسته به نظر حاکم شرع است. و بحث وحدت رویه که در این رابطه قانون ای بسا مجازات هایی رو در نظر گرفته. خب این هم تمام شد. بحث بعدی ما در رابطه با این هست که البته مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی جلد 1 صفحه 158 ترجمه و تدوین آقای حسین شکوری نشر فکوری قم، اونجا از امام نقل شده است که امام فرمودن که این از بحث ممسک حکمش از حقوق الناس است و با اسقاطون ساقط میشه. اینا هم باز از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نقل شده، ظاهرا فتوای ایشان بوده، یعنی این کتاب نقل شده. مطلب بعدی و عنوان بعدی اینه که از ظاهر خیلی از روایات برمیاد که مراد از نگه داشتن مقتول، نگه داشتن به هنگام فراره تا قاتل بتونه بر او دست پیدا بکنه. و همچنین از سخن شیخ طوسی سید مرتضی مرحوم محقق لیج صاحب جواهرهای خویی هم برمیاد که آنان بستن و نگه داشتن میدانن این بحث امساک رو، میگن یعنی بستن و نگه داشتن. ولی بعید نیست که مراد از نگه داشتن و نگه داشتن عرفی باشه. پس حکمم دائم دار اونه، من از فرار حتما لازم نیست با تناب بستن باشد، میشد او رو در یک دخمه ای حبس کرد تا قاتل بیاد او را بکشد، یا جلوی راه او را بگیرد سد راه بکند تا قاتل بیاد، یا در خانهش رو قفل بکند. و همین رو میشن از مصادیق نگه داشتن. لازم نیست که حتما نشخ در حال فرار باشد و بعد کسی جلوی او را بگیرد و بگن او را نگه داشت. نه، مصادیق عرفی نگه داشتن زیاده، لازم نیست حتما این مسائلی را که بعض از علمای بزرگوار فرمودند باشه. نه، مبحث بعدی ما در رابطه با این قضیه است که البته در واقع تذکر به این مسئله است که آیا حبس کردن ابدیه یا مدت معینی داره. خب روایاتی را که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده بود
که بعضی هاشون تصریح هم داشت و همچنین فتاوایی را که ما نقل کردیم از فقهای عظیم و شأن امامی علیه السلام مضافاً به اجماعی که حالا ای بسا اجماع مدرکی است، ولی خب به عنوان اتفاق نظر و برداشت اجماعی علما از روایات هم باز مهم قرار میشه قلم دادش کرد، اینه که این حبس حبس ابدی است. اما خود دیدیم فقهای دیگر مذاهب نظراتشون در این رابطه متفاوت بود. شوکانی میگفت همه عالمان کمی یا زیادی حبس رو به نظر امام وابسته میدونن، چون غرض از حبس تعذیب مجرمه و مقصود این نیست که اون رو اونقدر نگه دارن تا بمیره. اما خب ربیعه الرأی هم بر طبق روایتی که از علی علیه السلام روایت شده بود اون رو حبس ابدی دانسته بود. حتی بعضی از علما دیدیم که نقل کردیم از کتابهاشون، میگفتن اتفاقا روایت که مشهور از همین است که فرد ممسک رو حبس ابدی میکنن، اما خب خیلی هاشون هم روایت مخالفش رو که حبس ابدی رو دلالت نمی کرد پذیرفته بودن. خب اینایی رو هم که من عرض کردم از خدمتون که آیا حبس ابدی است یا مدت معینی است، خب من آدرس ها رو قبلا داده بودم، اما باز اگر بخواید دوباره بیشتر ملاحظه بفرمایید میتونید به کتاب نیل الاوتار جلد 7 صفحه 23 باز مراجعه بفرمایید و باز کتاب های دیگری رو که ما نقل کرده بودیم در این رابطه مراجعه بفرمایید. خواهید یافت در لابلای بحث قبلی که حبس ممسک للقتل بود از زبان فقهای عامه. مبحث بعدی که مطرح شده این بود که باز آیا علاوه بر حبس ابد نواختن تازیانه هم لازمه. خب قاضی ابن براج در کتاب مهذب البار گفته بودن که عرض کنم هر سال میگفت حکایت شده که هر سال او رو 50 ضربه تازیانه میزنه. مرحوم خویی هم باز همین رو قائل شده بودن که 50 ضربه تازیانه میزنن. بعضی از علما مگه باز خاطر مبارتون باشه گفته بودن یه بس بعدن یزجر یا یزجر یا یعاقب، حبس میشه بعد از این که او رو زجر میدن یا عقوبت میکنند. که ای بسا همونجا من اشاره کردم خیلی زو گذرا که ای بسا منظورشون همین روایتی است که 50 ضربه را میگوید، منتها خب این ضربه 50 ضربه شلاق رو در حدیث مرسل ابی المقدام آمده بود که از کافی جلد 7 صفحه 287 حدیث 3 اصول کافی نقل شده بود. نظر مرحوم های خویی رو هم از کتاب مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 11 نقل کردیم. خب اهل سنت هم که خیلی هاشون صراحت داشتن که حتما 50 ضرب شلاق رو میزنن. بعضی هم که اصلا اصل حبس را قائل نبودن، میگن حبس نمیشود اصلا آزاد میشه. یه تعدادی هم گفتن تعزیر میشود و عقوبت میشود. خب حالا اگر خواستید دوباره به اون مطالبی رو که ما در بحث قبلی و جلسه قبلی عرض کرده بودیم مراجعه بفرمایید. مبحث بعدی هم در رابطه با عقوبت نگاه کننده به قتل بود، کسی که دیدبانه، که باز این رو باز عرض کردیم که آیا روایات میگفت که از کنم تا یسمل اینو
خب یسمل هم ما از مجموع البحرین معنا کردیم که یعنی با میل گداخته به چشم او میکشند. حالا آیا منظور اینه که چشم او رو در بیارند؟ بعضی ها گفتن فقع اینو یا یفقع اینو، یا این که نه یسمل با میل آهنی او رو بکشند، یا این که نه اصلا تعبیر به فقع و سمله در روایات یکیه، یک معنا داره. خب در اینجا اگر به مجمع البحرین مرحوم ترهی جلد یک صفحه 332 مراجعه کنیم، ایشان می‌فرماید که الفقاء بالهمزه یا الفقاء بالهمزه الشق، فقاء یعنی شق شکافتن، یقال فقعت عینه افقعها ای شققتها. فقعت عینه یا افقعها یعنی اون رو شکافتم، عین چشم رو شکافت، چشم رو شکافتم. در دوام که وارد شده افقع انی عیون الکفرت الفجر، که یعنی شقها و اعمها عن النظر الیه، چشم کافران فاجر رو از چشم زخم به من کور بکن، کور گردان. باز یه جا داره میگه که تفقعت صحابت اماها ای انفقعت و انشقعت، آب از این ابر فرو ریخت، آب یعنی ابر شکافته شد و آب از او فرو ریخت. خب این رو مرحوم مجموع البحرین در باز جلد 5 صفحه 399 گفته، اولی رو از جلد 1 نقل کردیم، از کنم یک قسمتی رو، این رو هم از مثلا جلد 5 نقل میکنیم، اونجایی که میگه قال سملت اینو یا سملت اینو اینهو ازا فقعتها به حدید مهمات، زمانی میگی سملتو اینهو که چشم او را با یک آهن گداخته بشکافی. بعدم میگه فسملو اخست من الفقاء، پس سمل از جهت معنا معناش اخص از فقا، از فقا عامه، چه با میل آهنی چه با غیر میل آهنی، ولی سمله فقط با میل آهنی شکافتن رو میگن. به همین خاطر بعضی از فقها گفتن که در عقوبت ناظر و سملت عین ناظر، چشم نگاه دیدبان کور می شود با یک میله آهنی، پس معناش اینه که یعنی میله آهنی رو که گداخته شده باش چشم رو می شکافن تا اون قرنیه و اینها به اصطلاح سوخته بشه و دیگه نتونه شخص ببینه به این شکل. خب وقیل، اما یک نظر هم گفته که یفق عین الناظر کما فی القول المعتزده به شهره و الله العالم به حقائق الامور. چشم ناظر رو می شکافند و در میارن، فقط صرف شکافتن با میل آهنی نیست، باید چشم رو در بیارن. حالا ای عالم، خدا عالمه، ممکنه ما بگیم حالا اگه بخوایم احتیاط هم بکنیم، بگیم سکول بکنن حالا با میل آهنی، نه این که دیگه بخوان او رو هم در بیارن چشمش رو، چون باید در به خاطر احتیاط در دماغ و در فروج، درآوردن چشم خلاف احتیاط است. اما اینکه نه، شخص رو حالا کور کنن و میل آهنی هم به او چشمش بکشند و چشم شکافته بشه، کفایت لازم به درآوردن و کندن چشم نیست، موافق با احتیاط هم همین خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.